نقدر نشور انفسنا گفتند به آیه برو جردی رحمت الله علیه وقتی طلبه زیاد گناه میکرد براش لباس آدم های مکلا میخرید هدیه میفرستد براش هدیه بشه گفتی که برو عملا اینطوری بود من اون محقق بود جردی سوال الله تعالی خدا به خیر بگذرون از ما بسم الله الرحمن الرحیم اما کلام فی الخمسا خب دمود خمسا بسکان رعایت کنم من جهت اصولیش از جهت فقهی شدا کنم که بعد هم مثال های فقهی جهات فقهی که شیخ فرمودن هم ببینیم که از باب مرام مخصر با تمرین ببینیم ماجرای خونسا ما در مورد خونسا ما اول باید تکلیفمون رو معلوم کنیم از دو حال خارج نیست یا اینکه ما میگیم که خمسا یک طبیعت سالسه ایه یعنی موجودات زنده جانوران انسانها حیوانات اینها یه طبیعت مذکر دارن یه طبیعت مؤنث دارن یه قسم سالسی وجود دارد به نام خمسا اگه گفتیم طبیعت سالسه ایه و بعد دلیلی براش پیدا نکردیم میشه از طبیعت هایی که شبهه حکمیه درشون داری یه طور میشه ماجرا این هم اختصاص به انسان نداره در مورد حیوانات هم ثمره داره مثلا در مورد حیوانات مسئله ذبح احکامی برای مذکرش هست احکامی برای مؤنثش هست اگه گفتیم خنثی طبیعت سالسه خب بعد میشه شبهه حکمیه اما اگر گفتیم که نه خونسا طبیعت سالسه ای نیست اما مذکران اما مؤنث خونسا میشه مصداق مشتبه هازا مشتبه هن بین کونهی مذکره او مؤنث اگر اینطوری گفتیم درست شد آقا خب چه ثمری من میخوام از این حرف بگیرم اگه ما قسم دوم رو انتخاب کردیم که ما علیه المشهور بل شاید متفقون علیه هم باشه عند الفتوا ای این قسم رو انتخاب کردیم بعد اون موقع فی کل موردن این قید مهمه فی کل موردن که ادله شرعیه یا عامه ما نسبت به مذکر و مؤنث معلومه خمسا میشه مصداق مردد ما علم اجمالی داریم به اما هازل الزام که مال مذکره اما هذا الالزام که مال مؤنثه نسبت به این فرد خارجی بعد میشه علم اجمالی منجز تکلیف در حد حرمت مخالفت قطعیه که تا حالا بحث کردیم منجز تکلیفه مسئله وجوب موافقت قطعیه بره برای باب اشتغال با سیستمی که تا حالا اومدیم آقا دقت کردی چی شد پس در جایی که ما گفتیم طبیعت سالسه نیست این مقدمه باید طی بشه اگه گفتیم طبیعت سالسه ایست بعد اون موقع فی کل موردن موردن باید نگاه کنیم ادله اثبات تکلیف نسبت به جنس مذکر و نسبت به جنس مؤنث را محط نظر قرار بدیم میشن دوتا دلیل هذا المصداق اما من هذا الدلیل و اما من هذا الدلیل تنجس تکلیف درست میشه
خطاب موزه مردده اینجا
دارم میگم نگاه میکنیم به مورد فقهیش در مورد چه حکمی میخواییم استفاده کنیم؟ آقا مسئله نکاحه؟ مسئله نظره؟ مسئله ستره؟ مسئله حجه؟ نه فرق داره؟ اختیاره میگم الان نه هر قرار شد که ادله خاصه رو در هر باب ببینیم حالا میبینیم. الان میخوام وارد مثالاش بشم. مثلا در باب نکاح عمومات ناظر به نساء با عمومات ناظر به رجال ممکنه یکی باشن. در باب نظر عمومات دوتا عامن، یه جاهایی میشن خطاب مردد نسبت به شخص خاص، یعنی از بحث قبلی ما میشن دو خطاب. تو بعضی از موارد فقهیش نه، یه خطابه ایها الناس، اما نه اینکه ما در بحث قبل گفتیم چه دو خطاب باشه چه یه خطاب باشه، بالاخره آخرش تنجز تکلیف ثابت، حرمت مخالفت قطعیه ثابت، اینجا هم همین داریم میگی. پس آقا از جهت اصولی ما در ما نحن و فیه ما اگر فتوا فقط باید فقط او قدم رو باید طی کنیم بگیم این طبیعت طبیعت ثالثه نیست که بشه شبهه حکمیه، اگه حکمیه نبود ما یه طبیعت، ما دو تا طبیعت داریم، دو تا عام هم داریم بر اونا. وقتی دو تا طبیعت داشتیم، دو تا عام هم داشتیم، این مصداق مردد بین این طبیعت و اون طبیعت، بین این حکم و اون حکم، علم اجمالی داریم، منجز تکلیفه، همین که منجز تکلیف شد حرمت مخالفت قطعیش که محل بحث ما بوده ثابت، وجوب موافقت قطعی صحیحه ان شاء الله. خب از همینجا شیخ چند تا مورد بحث
توضیح میدیم یه خطاب
چجوری میشه الان پیاده میکنم. خب تو مثالش بگم، الان میخواد تو مثالا بگم، الان شیخ چند تا مثال میخواد بزنه.
یه باشه مثلا علم اجمالی پا نمیگیره دیگه،
نمیگیره دیگه، برای همین گفتم اگه طبیعت سوالش گفته فقط پله اول رو باید کنیم که شما حکمی نباشه. الان ببینید رفقای بزرگوار دوباره، حالا شیخ میخواد یه سری امثله از مباحثی که مربوط به خونسا هستن از همین بحثا برای ما بگتشون، یه سری حکمای فقهی شرعیش برای ما ذکرشون کنه که ما دقیق. شیخ میگه که احکامی که راجع به خونسا از دو جهت خارج نیستن، یا معاملت خونسا مع غیره، یا در حیث ارتباط خونسا با غیره، یعنی فعل خودش نسبت به غیر، یا در باب معاملت غیر مع خونسا. ها اینا را میشه تحت چند عنوان بررسی کرد. یکی مسئله سطر، شیخ تو عباراتش اینا رو بررسی کرد، لحاظ فقهی سطر رو بررسی کرده، نظر رو بررسی کرده، مسئله نکاح هم بررسی کرده. رفقا رعایت کنید من یه مقدمه اجمالی از جهت فقهی اینا بگم براتون. در فقه بین حیث نظر و حیث سطر تفکیک وجود داره ادلش، به خلاف فتوایی که ما الان رو هم یکی میبینیمشون. یعنی به عبارت دیگه اینطوری نیست که هر وجوب قضی ملازمه با وجوب سطر به همون اندازه باشه. وجوب قضی مال مخاطبه، وجوب سطر مال شخصه. اینطوری نیست که اگر به یه جای فتوا دادن که آقا فلانی به جز به وجه و کفه نباید نگاه کند، مثلا الزاماً اون طرف فتوای فقهی وجود داشته باشه که اونم باید به غیر از وجه و کفه اینش را، اینا اینطوری نیست، ملازمه با هم ندارن، یه جاهایی با هم ملازمه پیدا میکنن یه جایی نه، قانون کلی برای ملازمش
نیست.
مثلا وجوب سطر دلیلی که دال بر وجوب باشه الزام درست کنه در باب سطر نسبت به مرد در حد عورت اینه، تمام شد. هر چه دیگه ما داریم عنوان اولی شده دارم یا عناوین ثانوی رو هیچ کاری ندارم. اما وجوب قصد نسبت به نساء بیش از عورت اینه، یعنی نسائی که محارم نیستن نسبت به مرد نامحرم اختلاف هست ها، تا حد رکبتین بیشتر باید مثلا نگاه نکنن یا اختلاف فتوایی وجود داره اونجا، اما او چیزی که وجوب صدر رو برای مرد اثبات میکنه بیشتر از عورتین رو اثبات نمیکنه. عناوین ثانوی داره مثل مقدمه تحقق حرام، مثلا تو میدونی اگر فقط عورت این را بپوشانی علم داری که دیگران را به حرام میندازی، بعد از باب ولا تعاونوا علی الاسم حرام میشه، نه از باب وجوبه. صد میگم عناوین ثانوی زیادن، اما عنوان اولی وجوبه صد برای من از روایات عورتینه، حتی ما بین سرته و رکبتین هم نیست. عنوان اولیش حداقل مشهور محققین از فقها فتواشون بوده، مشهور قطعی داریم تو فتوا، اما در مورد قصد اینطوری ملازمه ای با مسئله قصد نداره. پس میخوام بهتون نشون بدم این دو تا عنوان با هم ملازمه ندارن، تابع ادله شونن. درست شد؟ نکاح هم که واضحه که اصلا عنوان نکاح با عناوین فرق داره. حالا در باب نظر اون آیات غضوا ابصارکمه، آیات سوره نور و سوره نساء، و آیات حاکمه در باب نظر. در باب ستر ادله خاصشو داریم دوباره، در باب نکاح هم ادله خاصشو داریم. حالا باید به ادله نگاه کنیم. مثلا در باب نظر ما در باب نظر ما دو تا عام داریم، عامی که نسبت به زنها غضوا ابصارکم نداره، در مورد مردها غضوا ابصارکم داره. دو تا عام داریم ما، یعنی دو تا نهی وجود داره قشنگ مشخص، یکی تابع راجع به جنس رجال، یکی راجع به جنس نساء. حالا شیخ می‌فرماد که در اینجا این مثال این خونسا فقط بشه اون مقدمه رو تری کنیم با هم، که طبیعت طبیعت سالسه، چون اگه طبیعت سالسه شون شب حکمی اگه تری کردی، شیخ میگه که آقا این باب نظر از جنس ای دو عنوانیاست، دو خطابیاست، اما بالاخره ما میدونیم این مثال موجود یا تحت این خطابه یا تحت اون خطاب. بحث قبل بود گفتیم حتی اونجایی که دو خطابیه باز حاکم در وادی اسیان عقله، عقل میگه که بالاخره یکی از این تکالیف منجزه، یادتونه؟ شیخ میگه که در اینجا ما قائل به اصالت احتیاطی، به عبارت دیگه قائل به تنجز علم اجمالی هستیم ولو از باب دو خطاب باشه. بعد شیخ میگه خودش میگه که لعلن کسی بگه که این دعایه مفهوم ازش یه مفهوم واحده، یه جنس جامعه داره، حرمت غزه، یعنی یک جامعه انتزاعی داریم از این دعایه که حرمت غزه، حرمت بستن چشم، ها بله امر به غزه، حرمت نسل. ها شیخ میگه ممکن کسی جامعه بگیره ازش، حالا ما چه جامعه بگیریم چه جامعه نگیریم، چون مبنامونو تو قسمت قسمت قبل مشخص کردیم چه یه خطاب باشه چه دو خطاب، ما تنجز تکلیف و قبول داریم و امر سهلون برای ما
جامعه بگیریم
که کار راحت میشه، نیاز به دلیل داریم. آیا میتونیم خودمون جامعه انتظاری درست کنیم؟ میتونیم ظهور عرفی مساعده ای هست نیست، باید بحث کنیم. شیخ میگه بالاخره بل امر سهلون ایتا اینجا، بلکه یه انقلتی به خودش میکنه، یه انقلتی میکنه، میگه که آقا ممکنه کسی بگه که حالا یه دقیقه دقت کنید، ما میخواستم این تیکر بگم فراموش کردم. حیث نظر ما یه بار میخوایم نظر الغیر علل خونسا رو ببینیم، یه بار میخوایم نظر الخونسا علل غیر رو ببینیم. بعد تو باب سطر هم همین میاد دوباره، یه بار میخوایم سطر غیر رو نسبت به خونسا ببینیم، ها یه بار میخوایم سطر خونسا رو نسبت به غیر ببینیم. شیخ میفرماید که ممکنه ما غیر نسبت به خونسا مشقت عظیمی به وجود نیاره، چون تعداد خونسا تو عالم خیلی که نیستن که بگیم هم مردها هم زنها از خونسا بالاخره احتیاط کنن، هم نسبت به نظر به خونسا هم نسبت به سطر از خونسا غیر نسبت، اما خونسا نسبت به غیر، یعنی خونسا باید چشاش نسبت به همه افراد بشر ببنده، هم نسبت به زنها چشاش ببنده هم نسبت به مردها چشاش، هم از زنها باید پوشش زنها رعایت کنه هم از مردها باید پوشش مرد. ممکن کسی بگه یه مشقت زیادی برای خونسا به وجود میاره. شیخ میگه خب باشه، ما که نگفتیم اینجا محل بحث ما وجوب موافقته، ما قبلا گفتیم محل بحث ما فعلا در حد حرمت مخالفت قطعیت، یعنی تنجس تکلیف و حرمت مخالفت، باقیش صرف فی محله بعد بحث بشه تابع ادله. ممکنه اونجا حد وسط لزوم مشقت بیاد مثل حد وسط حرج که تو شبهه غیر محصوره یا هر چیز دیگه، ما ان شاء الله سر جا خودش او بحثو داریم. پس آقا حواستون باشه ما اینجا در مورد حیث وجوب احتیاط یعنی موافقت قطعی بحثی نداریم. حرمت مخالفت قطعیه قدر متیقه اینه که نمیتونه نه وجوب قضی را که نسبت به نسائه را آیت کنه، نه وجوب قضی را که نسبت به رجاله، هم تو عروسی زنا بره هم تو اسلق با مردا بیاد، نمیشه. نه آقا دیگه این نمیشه، ما این قدرش دیگه نمیتونیم آزاد بدونیم. ما حداقل یه حرمتی یه صد وجود داره خودتو که بالاخره بالغی عاقلی حد مثل بچه 3 ساله خودیستی تو عقلش اینه. اما حالا وجوب احتیاط نه، ما فعلا محل بحث ما نیست. اما در مورد نکاح، در مورد نکاح این تیکشم علمیه بگم، آره وسطش یه سری ریزکاری ها داره، من تو عبارت براتون توضیح میدم. در مورد نکاح هم شیخ میفرماید که در مورد نکاح نه علاقه در واقع نکاح نسبت به جنس مذکر با خونسا منعقد میشه، نه علاقه نکاح نسبت به جنس مؤنث درست میشه. از چه جهت هم درست نمیشه؟ از چه جهت هم درست نمیشه؟ شیخ میگه لااقل از استصحاب، اقلش اینه که به خاطر استصحاب این علقه محقق نمیشه. یعنی اگر این خونسا خواست با زید ازدواج کنه، یعنی حکم امرأه پیدا بکنه، میخواست با زید ازدواج کنه، شیخ میگه استصحاب میکنیم عدم تحقق نکاح را، درست شد. اگر هم خواستیم بگیم این خونسا خواست با یه مثلا هاجری ازدواج کنه، مثلا یه زنی، مثلا باز استصحاب میکنیم عدم تحقق این عرفا. یه لحظه من اول استصحاب بذار تمام کنم چون توضیح داره، گفتم علمیه بگمش بقیهش تو عبارت مال علمیهش. بعد این قلتی به این استصحاب وجود داره، گفتم شیخ این چه استصحابیه، مستصحبت کیه، چیه داری استصحاب میکنی؟ میخوای بگی مثلا استصحاب میکنیم مثلا این خونساه مرد نبود پس ازدواج محقق نشد، یا استصحاب میکنیم زن نبود پس ازدواج محقق نشد؟ خب این که اصل مثبته، یعنی استصحاب میکنیم، ببینید چند تا اصل مثبت توشه، استصحاب میکنیم آن موقعی که این خونساه اصلا متولد نشده بود، خب مرد هم نبود یا زن هم نبود. الان که به دنیا اومد شک میکنیم مرد یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق ذکوریت رو مثلا یا انوثیت رو مثلا. خب بعد شما استصحابه اراد کنید، استصحاب عدم تحقق، دقیق ببینید چی شد، ما میگیم آن موقعی که اصلا متولد نشد رجولیت یا انوثیتی نبود، درست شد؟ نبود. الان که این آقای ایکس ما متولد شد، حتی زید هم نمیتونیم بگیم چون معلوم نیست حتی تو زید بودن و بگم ایکس دیگه، حالا که متولد شد شک میکنیم، شککنا خواهم ارکان استصحاب پیاده کنید، شککنا که حالا رجولیتی محقق شد، انوثیتی محقق شد، استصحاب میکنیم عدم تحقق را. این استصحاب عدمی اگر حجتم باشه نتیجه ای که میده، اینو میخوام بفهمید آقای انصاری، این حکم کلیه، عدم تحقق رجولیتی، عدم تحقق انوثیتی. اما حالا نتیجه بگیریم عدم و رجولیت هاز شخص، عدم و انوثیت هاز شخص، چی میشه اصل مثبت؟ یعنی از کلی عدم رجل نتیجه گرفتن عدم رجل بودن هاز شخص، از کلی عدم اوناس نتیجه گرفتن عدم و انوثیت هاز شخص میشه اصل مثبت. پس اگر اینا همینجا یاد بگیرید بعدا تو کتاب الاستصحاب، اگر ما خود خدمتون که بودیم نبودیم، اونجا خیلی مهمه استصحاب عدمی اگر هم حجت شد نهایتا حکم کلی میده. از اقسام استصحاب کلیه، استصحاب شخص و جزئی به ما نمیده، تو جزئیش اصل مثبته. یک، خب بعد چی میشه؟ حالا اگر یه استصحاب درست بشه چیکار میکنه برای ما؟ اگه یه استصحاب درست بشه رجولیت حاضر شخص رو زیر سوال میبره، یا اوور انوسیت حاضر شخص رو زیر سوال میبره. بعد تا ما احراز رجولیت یا انوسیت نکنیم بقا این شخص در مکان زوج یا زوجه مشکوک میشه. ادله صحت عقد زواج و نکاح اینجا را نمیگیره. حالا استصحاب شخص ارکان پیدا کن برام گتر عجیب و خودم خونه میتونم قرش کنم.
بگیم آقا از قبلا نبوده، حالا
این آقا قبلا نبوده،
بگیم اینطور بگیم این ایکس قبلا نبوده حالا که اومده.
خب همه رو همه من ازش همینا گفتم، گفتم ایکس متولد نشد رجولیت و انوسیتی نبود.
شخصی شمی کردی استثاب هم که گرفتی باید شخصی بشه، اشکال داره.
چرا شخصی بشه؟ چیوی شخصیش کنه؟
خب شما
همون جایی که عدم تا نیستش کلیه، وقتی به وجود میاد میشه شخص، میشه جزئی.
خب دیگه اصلا استثاب وارد
تمام شد؟ نه، حالا که پیادش کرد چرا تو راحت میگی وارد نمیشه؟ درست میشه عبور از کلی به شخصت. ببین هر جایی تو این سیستم، تو این پکیج استصحاب، تو این بسته استصحاب از ابتدا تا انتها، هر جایش که بخوای از کلی بیای تو مصداق میشه اصل مثبت، چون این فرد لازمه یا اون کلیه میشه اصل مثبت.
بالاخره شما استصحاب کلی گرفتی یا شخصی؟
استصحاب قدم اولش کلیه،
میشه
قدم
از کلی
نام برای
اشکال
خدا قدم اولی قطعا کلیه. وقتی روزی که نبوده خونه بوده، هیچی نیست،
کلیه
هم همین که نبوده عنوان کلیه عزیزم، همین که میگی نیست میشه عنوان کلی.
بله
درست شد. حالا وقتی میخوایم تو وجودش بیایم رو مصداق، تو هر کجای این سیر هر جا تو تطابق، تو بخوای اومدن توی مستاقر از جاهای شغل درست کنی یا از نهایی اراده درست کنی تو مقدمه والی، هر جا بخوای بیای پایین میشه اصل مثبت. هر جایش تمام. حالا
بیایم مثلا
اصلا
یک
هفتگیش
دو هفتگیش که مثلا جنین بده تو
رحم. حالا بذار من تعقل حرفای شما یکم برام سخت فعلا، بذار اول روزه خود براتون بخونم تا اون که شد پاکت رو بدید بعد من نوبت شما میشه ان شاء الله. بذار اینم بذار حالا یه لحظه آقای شیخ. خب شیخ میفرماید که دوستان یه تیکی دیگرم بگم براتون، بعضیا اصل مثبت بودن این مطلب را از کجا گرفتنه؟ نه از این جایی که من توضیح دادم، از یه تیکه جلوتر گفتن که اینطوری گفتن، گفتن ما استصحاب میکنیم عدم رجولیت حاضر شخص را، عدم انوسیت حاضر شخص. تا اینجا گفتم نه راحته، سالی هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد، یعنی از این پله پرش کردن ها. بعد اومدن جلوتر گفتن اما اون جایی که از عدم رجولیت حاضر شخص میخوایم نتیجه بگیریم عدم صحت حاضر عقد را، اونجا دیگه تبدل موضوع داره پیش میاد، بعضی این و ای و رو گرفتنه. یعنی شما عدم رجولیت حاضر شخص اثبات کردی، عدم انوسیت حاضر شخص اثبات کردی، اما حالا که از این عدم رجولیت و عدم انوسیت میخوای نتیجه بگیری عدم میخوای نتیجه بگیری بطلان این نکاح را، اونجا تبدل موضوعه، اونجا رو گیر دادن. خب این گیر رو ما الان با توضیحی که دادیم رفع کردیم. چرا؟ چون گفتیم همین که عدم رجولیت یا عدم انوسیت اثبات شد دیگه صدق دلیلی که مجوزه نکاح بود خراب میشه، صدق او دلیل خرابه، او دلیل اجتهادیه، در واقع این استصحاب موضوع اون دلیل رو داره درست میکنه. اگه این استصحاب تونست عدم رجوعیت اینو درست کنه یا عدم انوسیت اینو درست کنه، بعد او دلیلی که اومده گفته حرمت علیکم الا فلان زنها، ها حرمت علیکم نه الا فلان مردها، آقا با فلانیا نمیشه ازدواج کرد، با فلانیا میشه ازدواج کرد، دلیل عام عدم تزویجه، یه عده ای رو خارج کردن گفتن با ایران میشه ازدواج کرد. اون دلیل اجتهادی همین که این رجولیت یا انوثیتش اثبات بشه صدقش درست میشه، رجولیت یا انوثیتش خراب بشه صدق اون دلیل اجتهادی مجوزه نکاح خراب. پس مسئله از رجولیت و انوثیت تا بطلان نکاح این وسط پرش ما نداریم، این وسط دلیل اجتهادی تام داریم. ما دنبال صدق اون دلیل اجتهادیم. آیا اون دلیل اجتهادی مصداق پیدا کرد تو خارج یا مصداق پیدا؟ اون دلیل اجتهادی میگه اگر این مرد و این زن از اونایی باشن که شارع جواز نکاح اینها رو فی حد نفسها امضا کرده، اگه اینا رو تونستیم اونا بذاریم، بعد اون موقع اگر صیغه بود، اگر عربی بود، اگر مثلا پدر دختر باکر اجازه داد، سایر شرایط محقق شد، نکاح محققه. حالا اگر شما تونستی با استصحاب رجولیت اینو اثبات کنی کار درسته، اگه تونستی انوثیت این خنسا رو اثبات کنی درست میشه ماجرا. پس اون تیکه آخر هیچ مشکلی وجود نداره توش، فقط این استصحاب اصل مثبت به خاطر همین یه ناحیه که توضیح داد. از یه حکم کلی میگه، بعد از یه حکم کلی داریم موضوع برای پیش تیکه دوم میشه. اول استصحاب میاد، اگر درست شد تونست موضوع رو درست کنه دلیل اجتهادی میاد. حالا استصحاب که میاد میخواد موضوع حکم شرعی درست کنه، باید چیکار کنه که موضوع حکم شرعی درست بشه؟ رجولیت حاضر شخص، انوثیت حاضر شخص رو باید اثبات کنه. شخص جزئی حقیقیه، اون چیزی که از استصحاب بیرون میاد حکم کلیه. کلی ازش فردا بخوایم نتیجه بگیریم میشه اصل مثبت.
اصلا
شما استصحاب میشه اینجا
یا نه؟ همون حرفی قبل از این گفتیم که اصل عملی اینجا شده، اجمالی و جمع شدن نکاح
دارم میگم نسبت به نکاح. حالا میشه، حالا
ایتیکه
آخرش بگم. شیخ میفرماد آقا حالا من همین روزایی که خونده آخرش استصحاب درست شد یا نشد؟ نشد. به شیخ گفته با استصحاب میخوایم حلش کنیم، شیخ گفته با استصحاب میخوایم نکاح خراب کنیم. نه خونسا میتونه زوج قرار بگیره نه زوجه. شیخ میگه، شیخ میگه استصحاب تحقق اثر. آفرین، حالا اینو روایت کنیم. شیخ میگه که ما در واقع اینو میخواییم بگیم، ما میخواییم ببینیم اثری به نام تزویج و تزوج ها از ناحیه مرد از ناحیه زنه، اون اثر مقصوده این صیغه عقد عربی همه شرایط یا بسم الله الرحمن، اون اثر مقصوده محقق شد یا محقق نشد. در واقع ما فرضمون اینجاست، شیخ فرض رو اینجا گرفته. شیخ میگه که آقا اومدیم این خنسا با این مرد یا این خنسا با این زن صیغه را خوندن، سایر شروط هم لبخلیه و طبعه ها بود، صیغه عربی بود، پدر مثلا اگر خونسا در ناحیه زن پدرش اجازه داده بود، اگر خونسا در ناحیه مرد پدر اون زنه اجازه داده بود مثلا ها، شرایط محقق بود لو خلیه و سبب. بعد از اینکه محقق بود فی الجمله که ما علم به بطلان عقد نداشته باشیم، شرایط محقق بود، حالا شک میکنیم آیا این اثر عقد یعنی تزویج یعنی حلیت الوقت یعنی نکاح یعنی مجامعت یعنی چی این اثر بار شد یا بار نشد، اونجا استصحاب میکنی عدم تحقق اثر رو. حاصل نشد بعد از تحقق شرایط شک میکنی به علت، یعنی دوباره نه دیگه مال کتاب و کارهای کتاب استصحابه ها، کارهای کتاب الاستصحابه. یعنی ما این که ایش از خنساس یا نه برای ما رکن حیث تعلیلی داره، ربطی به ما نحن فی نداره، در همین حد که باعث بشه حیث تعلیلی برای حق تحقق شک، رکن شک ما رو درست میکنه برای ما، هیچ دخلی نداره به ماجرا، فقط در همین حد که آخرش آدم بگه فی نفس شیء من شک دارم عقد محقق شد یا محقق نشد، نه نسبت به رجولیت و انوثیت کاری به موضوع نداریم، صیغه محقق شد شک داریم اثر محقق یا نه استصحاب میکنیم عدم تحقق اثر. وقتی عدم تحقق اثر شد دیگه تمام میشه ماجرا. بعد از اینکه این تمام شد تیکه آخر شیخ میفرماید که اما حالا و کیف کان، ما این روزها رو خوندیم، پس آقا این آقای خونسا آقا نیست، نه آقا نه خانم، دیگه باید فوشش بدیم خونسا، دیگه احترام هم نمیتونیم به آقا خانم بگیم. این خونساه میتونه در نکاح زوجه یا زوج قرار بگیره؟ نه. استصحاب خراب میکنه. اما در عبارتی داریم، در عبارتی داریم که شیخ طوسی ظاهره و هم شهید بحث کردن در کتاب الارض در جایی که خونسا زوج باشه چجور ارث میبره؟ زوج باشه و خود ای فرع ارث فرع بر تزویجه، چون سبب الارث الان اینجا چیه؟ تزویجه است. زوج کونها زوجتن یا کونهو زوجن، این سبب الارثه. پس اگر قرار نیست مشروعیت داشته باشه ازدواجش، پس این چجوری الان این آمدن بحث از ارثش کردنه؟ شیخ میگه که فتح من که بابا این بحث ما تو فقه تو کتاب الارث از فروض کتاب الارث بحث میکنیم، توی تو کتاب النکاح هم از فروض کتاب تو نیست که حتما الان این فروض این کتاب و فروض کتاب همه هنگه. یه
آقا
یه شخص
یه دونشونو
یه شخصه یاد الان یه اجلکم الله اجلکم الله اجلکم الله مثل تهران الان مثال بزنید، یه دوئیه خونساییه اما رفته دوست پسری پیدا کرده الان میخواد باهاش عروسی کنه، یا خونسایی رفته دوست دختری پیدا کرده حالا میخواد باهاش عروسی کنه. پاش هم کرده توی کرد بابا من اینه میخوام حالا چکارش کنیم ما؟
حالا آجا میگه
نه اینکه الان هم رجولیت همون، نه اینکه خونسا به خونسا، اگه خونسا به خونسا بود اون موقع هم نایه رجولیتش مشکل داشت هم نایه اونوسیته.
آجا ما میگیم اگر استصحاب
از لحاظ دارم، من مثال خارجی برای این فرع فقهی مثال دارم، گفتم در تهران مثالی دارم بر این مورد، برام یک کسی نرم کرد که یه جایی ما مشکلی پیدا یک کسی اومده بود و تبینه که احد این دوستها خونساه، حالا چه کارش کنیم ما؟ آدمش پیدا شده به همین شرایط
و البته
البته نه راحت الان الان بخاطر این عملهایی که الان انجام میشه گفتیم برن اول عمل کنن، اول این احرازش کنید که خونسا این مذکر یا مؤنثه، بعد داعی وجود داشت چون جنس مخالف رفیقش بود این بعد نمیخواد نمیشد خود اینم خود جنس موافقه بکنه، داعی وجود داشت رجحان وجود داشت بر احد اطراف، این هم عمل کرد یه طرف خود یه طرف نابود کرد که این مشکل حل بشه. بله
ما میگیم استثناء
فقط این دیگه همم دعوا نداره،
آقا ما میگیم استثناء اگر از دو لحاظ نیست، یعنی عدم رجوع عدم انوسیت با از یک لحاظ باشه، یا استثناء عدم رجوع دیگه ما جا چطور اولویت یکیشون رو ما پیدا کردیم با چطور اولویت یکیشون
همه دارم یعنی اولویت خارجیه با حسب خارج ای یا میخواد با این مرده رو عروسی کنه جانب انوسیتش گیره، یا میخواد با او زنه عروسی کنه جانب ذکوریتش گیره.
حالا
فقیر
یه چیز دیگه
هست، نه گیر خونسا هست فقیر عطارت هست خب بسه در یه حقه ده بسه آقوش کنید اینجا
چون در این برای که استثاب کلی شد ما استثاب کرد گفتیم که اینجا اصلا مفید میشه انزام عدلی صحت نکاح درست نیست، چون گفتیم اینجا عدلی صحت نکاح اینجا نمیده جاری بشه، در استثاب دومی هم اون تیکه رو مفروض هم مفروض هم گرفتیم اومد این اصل رو گرفتیم گفتیم آن اصل اینجا جاری هست یا
نه، گفتیم ارکان استثاب تو موضوع پیش نمیاد اما تو اثر پیش میاد ارکان استثاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم درسته، اصل مثبت هم نیست،
اصل مثبت از این جهت که اونم بزن یه حکم کلی رو در میاد
نه نه شک میکنیم این این عقد این عقد هذا العقد الموجود خارجن ها المتعقب المتمشی الجاری این عقد صحیح شد، یعنی اثر عقد بر عقد بار شد یا نه، شک کردیم به مجرد شک استصحاب میکنیم عدم تحقق سبب شرعی تموم شد در ما نحن فی مصداقی داریم میگیم
اصل مثبتی
دیگه نداره نه چرا اونجا حالا دوباره پیادش میکنم برای اما کلام فر عبارت شم بذارید بخونم جانم سید بگو عزیزم
معامله چرا بخش گفتین که احکام
اینجا معامله واقعی رو حالا داشتم پیاده میکردم دیگه
میدونم
هم رو نظر پیادش کردم هم رو سر پیادش کردم هم رو نکاح پیادش کردم نکاح باقی بود
معامله در مقابل عبادت
اینجا نه نه یعنی یعنی تعامل یعنی یه بار میخوام بگم این خونسا باید چششو ببنده نگاه نکنه، یه بار میخوام بگم قیچشو ببنده به خونسا نگاه نکنه. آقا مردای عالم خونسا مرد نیست، احتیاط کنید در موردش، نگاه نکنید. زن عالم خونسا زن نیست، احتیاط کنید. اینو داریم میگیم. گفتیم تو ناحیه غیرش ممکنه مشقت نباشه، اما تو ناحیه خود خونسا نسبت به غیر مشقت به تو نظر رو حقیقا اطارتن فی معاملت الغیر، معاملت خونسا مع غیرها، مع غیر خونسا من معلوم الذکوریت و الانوسیه، او مجبور الذکوریت و الانوسیه. اگر حالای خونسا بگونم خونسا بود که دیگه وا اسفا بل بشوی بشه. و حکمها، حکم خونسا به نسبت الى تکالیف المختصت به کل من الفریقه، حکم خونسا نسبت به تکالیف اختصاصی هر جنس. تکالیف هم جمعی بندش یه قشنگ جمعی بنده، چون تو هر حیث تکلیفی ادله با ادله دیگه جالیه فرق داره. ممکنه یه جا دو خطابی باشیم، یه جا یه خطابی باشیم، ممکنه یه جاهای ادله ادله ذکریه باشن، یه جاهای ادله ذکریه نباشن. و افتارتن فی معاملت الغیره مع الخنسا شخصی حکم الکل یرجو الى مازکر نافل فی اشتباه متعلق بالمکلف به اصل قبلی. انا اینه دیگه، یا ای انا نجسه یا او انا، یا ای واجب القضه یا ای واجب القضه. مثال
محفوظی که شما گفتن
نه میاد اما معاملت ها مع الغیر و مختزل قاعده تو زنده توضیح میگه، اون دیگه فرض اصلی مون آخر. اما معاملت ها مع الغیر، این که خونسا بخواد معاملهی با غیر داشته باشد، و مختزل قاعده احتراز الخونسا عن غیرها مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه از مذکر چه از مؤنث احتراز کنند، احتیاط کامل. چرا؟ للعلم الاجمالی به حرمت نظر خونسا الى احد طائفتین، میدوند یا مذکر است از مؤنث باید اجتناب کنه، یا مؤنث است باید از مذکر اجتناب کنه. فتجتنه با خونسا عنهما مقدمتن لتحصیل مقدمتن میشه مقدمه علمی از باب وادی الامتصال، مثل صلات الى اربع جهات تا احراز به خروج از ذمه پیدا بکنی. وقد یتوهم ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی، توهم شده که این از باب خطاب اجمالیه. دوستان عبارتی کم عبارت ها اینجا کم گنگن انصافا، حالا ما بی ادبی نباید بکنیم، اما کاش که واضح‌تر شیخ میگفت. از باب خطاب اجمالی بودنش مضر نیست. چیش متوهمه؟ شیخ به چه جهتش میگه قد متوهم؟ که بگه چون از خطاب اجمالی است و فصل قبل گفتیم در خطاب اجمالی چون نمیدونیم این دلیل صادق یا او دلیل، پس براءت از کل دلیله، اینش قد متوهم. و الا چه اشکال داره که خطاب اجمالی باشد، اما ما در فصل خطاب اجمالی قائل به تنجز تکلیف
بشیم.
فصل قبلی گفتیم آقا دو خطاب هم مرددن، اما ما تنجز قبول داریم، اونش که دیگه قد متوهم نیست. کما که در باب نظر خارجیش همینطوره، وجوب قصد جدا، وجوب قصد جدا، یکی نسبت به مذکر یکی نسبت به مؤنث، دو تا دلیله. شاید بتونیم جامع انتزاعی درست کنیم، شاید هم نتونیم. پس قد یتوهمش حیث خطاب مردد و اجمالی نیست، حیث حکم این خطاب مردده که بگیم پس براءت. شیخ میگه نه قد یتوهم، پس قد یتوهم مال نتیجه هست، مال براءت هست.
جوابیم که
بیدن همون
جواب
شده ده لأن از ذکور مخاطبونه. شیخ میگه که قد یتوهم لأن، چرا دلیلشون؟ لأن از ذکوره که مخاطبونه، ببین دل میاره، چون اینا مرد مخاطب است به قصد عن الاناث و بالعکس، تو اناث بخونی بهتر. بل خونسا شاب کن فی دخول خونسا فی احد الخطابه. شیخ میگه بعد تحقیق هو الاول، نه ما اینو قبول نداریم که خونسا شاب که در دخولش در این قول توهم قبول نداریم. ما هم قول اول قبول داریم. قول اول چی بود؟ اجتناب از کلیه ما. لأن خونسا علمه، اینجا میگه اون اصل را علمه تفصیلا به تکلیفهی بالقض، به تکلیفهی به تکلیفها بالقض عن احدت طائفته، چون خونسا تا حالا با زمین مؤنث بهش برگردونی. وقتی خونسا دیگه معلوم نیست، نه مذکرش نه مؤنثش، اصلا بی زمیر کار کن، بهش بکی بکیه بالقض عن احدت طائفته، میدونه یا ای یا او. و مع العلم آقا این علم تفصیل از کجا درست شد؟ از بیرون بگید، چون میدونه طبیعت ثالثه نیست. و مع العلم تفسیری لا عبرت به اجمال الخطاب. وقتی من علم تفسیری دارم، همون حرفای قبلی گفتم آقا مرددم، یا این تکلیف ذممه یا او تکلیف به ذممه، فصل قبلی دارم میگم و مخالفت عملیه. شیخ گفت که نخیر، منجز تکلیفه، همین علم اجمالی هم کافیه. ما میدونیم قبح اسیان و قول ثانی الا ان یقال خوندیم. خب کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجده المنی، دو تا دلیل بودن. جامعه ما تونستیم درست کنیم، جامعه ای درست کردیم، ادخال فی المسجد، اما ادخال و نفسه اما ادخال و خیر. اما حالا کسی جامعه هم از ما قبول نکنه، تکلیف منجز. معنه یمکن ارجاع الخطاب الى خطاب واحد، میشه یه جامعه درست کرد. و هو تحریم و نظر کل انسان الى کل بالغ لا یماثله، هر انسانی حرام است نگاه کنه به غیر بالغی که مماثلش نیست. به ذکوریت و انسیه، بله یه جا فقط جائز ادا من یحرم نکاحه، محللات نظر که در خود آیات هم وجود داره. بلکه یمکن ان یقال، خب آقا یمکن ان یقال چیه؟ حاشیش بنویسید، همون مسئله مشقت عظیمه برای خونسا. جوابش چی بود؟ ما که فعلا در حد آرمز مخالفت قطعی بحث کردیم. ان الکف عن النظر الى ما عدا المحارم مشقت عظیمه على الخنساء. یه دقیقه تمامش کنم چون الان اذان، الان اذانمون نمیگه ما میمونیم. فلا یجب الاحتیاط فی، احتیاط نمیشه بهش چون مشقته. آقا همینجا دقت کنید، در عنایت کنید چه چیزی که فرضم کنم مشقته پس قبول کردیه که عنوان اولی حرمته به خاطر دلیل ثانویه مشقت و حرج، اونم دلیل ثانی دیگه از ضرورت و قدر و قدر. پس شما دیگه صدق اولیه دلیل رو حرام نکردیه، قبول کردیه، تسلیم شدیه، داری با حد وسط دلیل ثانوی مشکل حل میکنی. همه تو فقه، چون فقه دیگه با دلیل اولی و ثانوی وقتی آزاد شد دیگه آزاده دیگه، حالا چه با اولی چه با ثانوی. شیخ میگه بلیل عصر و فیه، عصر در این کف اولا من از شبهت غیر المحصول، حتی از شبه غیر محصول سختر. راست میگه این خونسایی از روزی که میخواد، از لحظه که میخواد بیاد اون چشاش رو ببنده راحت داره، چشاش رو بزنه کور کنه با عذا را بره، خوی هر جا میخواد نظر کنه میشه من احتیاط کن. اولا من از شبهت غیر المحصول او یقا ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد شه جواب میده، ممکن ان یقال که اینو بگن خود جوابی هم اینطوری داده میشه که ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد فی حرمت مخالفت القطعیه، اینی که ما فتوا دادیم در حد حرمت مخالفت قطعیه بود، لا فی وجوب الموافقت قطعیه. فهم که ما اصلا ما اول گفتیم محل قطعی ما در اینجا حرمت چی؟ نه میگه من گفتم تمام بحثی که دارم الان میکنم در حد حرمت مخالفت قطعی است. یمکن ان یقال که ماما کسی اشکار کنه نه مختزر قاعده، یعنی این خونسا نه این دلیل در حقش صادقه نه اون دلیل. مگه بحثای قبلی ما چه جوری بود؟ وقتی میگفتیم واجد علمنی فی صوب المشترک، ما مقتضای قاعده رو عدم صدق احد دلیلین رو میگفتیم، بعد میگفتیم اما حیث امتثال شما فقط در حد حرمت مخالفت قطعی امتثالش کن، نه در حد وجوب موافقت قطعی. چرا؟ الان هم داریم میگیم مقتضای قاعده نه صدق این دلیل در حق ای آقاه نه صدق اون دلیله. اما مثل میگه من ببین بحث قبل چجوری بود، بحث قبلیتون رو ببین، نه درست نشد، الان اگه دقت کنی درست نمیشه. ببین اونجا تو بحث قبلی ما میمدیم میگفتیم که آقا این دو نفر ها، این دو تا تکلیف، یکی تحریر رقبه است، یکیش مثلا وجوب فلان عمله، این نمیدونه این تکلیف گردنشه او تکلیف گردنشه. ما تو بحثای قبلی شروع میمدیم میگفتیم که آقا نه این تکلیف منجزن در حقت است نه او تکلیف، مختصر قاعده علی احتیاط. بحثای قبلی همینطور میگفتیم، اما نمیگفتیم ما الان داریم فتوا بهت میدیم به احتیاط، میگفتیم اینجا مجرای احتیاطه. بعدن اگر تو فصل سر جای خودش فتوا به وجوب موافقت قطعی دادیم پس تو باید احتیاط کنی، اگر فتوا ندادیم به یک اکتفا کن. تعبیر مختصر قاعده به احتیاط نه یعنی وجوب احتیاط، یعنی اینجا مجرای احتیاطه. مثل بحثای قبلی همین تعبیر تو بحثای قبلی همینطوری به کار می‌بردی، درست شد؟ تموم شد؟ چه شد آقا؟ بذارید و هاکذا حکم لباس خنسا حیث انه یعلم اجمالا خنسا میداند اجمالا به حرمت واحده من مختصات الرجال که المنطقه و العمامه خنسا میداند یا قطعا علم اجمال داره یا لباس مردان رو نباید بپوشه او مختصات النساء علی یا لباس زنان رو دامن نباید بپوشه تا یشتر با عنه همو باید تار ترک کن و از ما حکم ستارت ای فستلا آقا نماز لباس جور بپوشه فیجتنب الحریر و یست صلی اللہ علیه محمد و
مربوط به دو خطاب دیگه.